أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن في المال المشترك لا يجوز التغاص بدون رضا الشركاء وإذنهم، والوجه في ذلك وجود مال الغير، يعني غير الجاهد، غير الغاصب، غير المدين في المال الواقع في يد مريد التغاص. وأدلة التغاص لا تدل وهي غاصرة عن التصرف في مال الغير غير المدين، ولا مقيد حينئذ لإطلاقات حرمة التصرف في مال الغير. ولكن هذا الكلام أولا في تحقق المقابلة القهرية، لو كانت المغاصة بإذن الشركاء، والوجه في ذلك أنه بعد القول بجواز التغاص في هذه السورة لا محالة يرجع التغاص لبن إلى المقابلة القهرية بلحاظ وجود مال الشركاء في هذا المال ووجود ماله ملكه في سهم الشركاء. فلو تغاص يعني أخذ سهمه من المال المشترك، في الحقيقة بغى المقابلة بين الأجزاء التي هي ملك الشركاء في سهم مريد التغاص وبين ملك مريد التغاص الواقع في سهم الشركاء. فمن هنا يرجع تجويز التغاص إلى وقوع المقابلة القهرية. ومن جانب آخر، العقود لما كانت تابعة للقصود ولم يقصد الشركاء المقابلة يعني المعاملة، فإنما رضوا بأصل التغاص، فلابد في هذه المقابلة لوقوع هذه المعاملة من قصدها بعنوانها، فأكون هذه المقابلة قهرية، يعني ليست من قبيل معاملة هذا التغاص، بل تغاص، لكن هذه المقابلة قهرية لعدم استنادها إلى قصد الشركاء. لكن الكلام أيضا يقع في جواز المغاصه في صورت عدم اذن الشركاء، فهنا اذن تارتا يكون المغاصه ضررا عليهم فلا يجوز قطعا، يعني في فرض عدم اذنهم وعدم رضاهم. اذا اورد المريد التغاص اورد باخذ سهمه ضررا على الشركاء، فهنا اذن لا يجوز قطعا لأدلة نفي الضرر و اطلاقات حرمت التصرف في مال الغير بغير اذنه. و اما اذا لم يرد به قسمت الافراز ضررن، یعنی لم یورد شخص مورد تقاض ضررن علا سایر شرکا به قسمت الافراز، فهین ازن یمکن القول به جواز التقاص، ولو لم یسر الاذن و رضا منهم، یعنی من الشرکا، لکن فی ما اذا توقف التقاص علی اخذ سهمهی بدون رضاهم، یعنی لم یمکن الاستیدان، لم یمکن الاسترضا، و لم یمکن الرجوع الی الحاکم لمورد تقاص فی هذا الفرد، اذا توقف التقاص علی اخذ سهمهی من دون الاستیزان ولا مراجعت الحاکم توقف على ذلك، فهین اذن یمکن القول بجواز التقاص نظرن الى دلیل نفی الضرر، لان دلیل نفی الضرر ینفی حرمت التقاص هین اذن، لان من التقاص ضررن على شخص مرید التقاص، لكن ليس ضررن على الشرکا حسب الفرد، فنفی الضرر مقتضاه منع، یعنی ارتفاع حرمت التقاص و نفی حرمت التقاص، فیکون التقاص جائزا و الحرمه منتفیتون، و ایذن حرمت التصرف فی مال الغیر هین ایذن لما کانت ضرریه ایذن ترتفی، فالقول بالجواز هین ایذن قویون، و بقوع المقابلت القهریه ایذن هین ایذن هو الاوفق والامسب والاولا، و ها هنا فروع اخرى یعطی تفسیرها. اجمال بود تفسیر این که در این مسئله تقاص یک نکته هست که باید این توضیح داده بشد. یه بحث در اصل جواز تقاص هست در صورت عدم رضا، که آیا که کدوم وقت جایز مطلقا جایز نیست، یا بعض از سوال میشه قول به جوازش گفت جایز هست، و ثانیاً علا فرضی این که اونا رضا دادن شرکا به این که سهم خودش رو بگیرد، اینجا حالا مقابله قهری واقع میشد یا اصلا مقابله در بین نیست، فقط تقاص هست. یعنی خب استفاده کردیم از مطلقات تقاص که سهم خودش رو بگیرد، اون قبلا که شریک نبوده الان هم سهم خودش رو گرفته، به اصطلاح به افراز هم تقسیم کرده، یعنی جاییست که اون متاع و اون مال قابلیت تقسیم به افراز چی آقا داشته باشه. مثال زدیم مثل 100 من گندم از یک جنس، خب این 20 منش واسه خودش میگیرد، اون بقیه مربوط به اون شرکا میشه، اونا خودشون شریکن، این نیازی نیست که حتما مقابله واقع بشه، لازم نیست، قبلا که شریک نبوده الان هم که شریک نیست دیگه. بله این یک وجه، و یا این که بگیم نه در اینجا مقابل قهری واقع میشد. برای چی واقع میشد؟ برای اینکه فرض این است که این شرکت بین اون مدین و بین اون بقیه بود، بین اون شرکا، این مال کلن مالیست که مشترک بود بین کی و کی؟ بین این مدین و بین کی آقا؟ سایر شرکا. پس شرکت واقع شده بود، الان که دستش افتاد، دست این شخص مورد تقاص افتاد، الان فی الحقیقه در صورتی که البته این سهم مدین مساوی و به مقدار همون مالی باشد که این مدین از شخص مورد تقاص گرفته بود، در چنین فرضی وقتی که این مال مشترک دست شخص مورد تقاص افتاد، الان شرکت بین کی و کی میشه؟ بین این مورد تقاص میشد و بین اون بقیه شرکا. مدین از دور خارج میشد، چون فرض اینه که شارع گفته نه تو حق داری بگیری دیگه، پس الان سلطه و مالکیت و ملکیت از آن کی هست؟ خب از آن همین مدین هست. خب حالا الان مال دستشه، خب وقتی که بخواد قسمت افراز بکند، مثل اینکه خود مدین قسمت افراز کرده، وقتی که شرکت طرف شرکت واقع شد، یعنی معناش اینه که در دانه دانه این گندم هم او سهم دارد و هم بقیه شرکا. پس این بیسمنی که علال فرض از خود برای خود جدا کرده، اینجا در این بیسمن هم سهم خودش هست هم سهم چی؟ شرکا. کما اینکه اون 80 من هم که مربوط به اوناست هم سهم او هست هم سهم چی آقا؟ شرکا. خب در این 20 من که سهم خودش هست که مال خودشه، اما اون سهم شرکا رو که هست در حقیقت او میگیرد، اخذ میکند، تملک میکند به ازای اون سهمی که از ملک او در سهم اون 80 من هست به ازای او. در واقع پس این سهم شرکا رو به چه عنوان میتوند بگیرد؟ فقط در مقابل اون ملکی که در سهم اونها دارد، در مقابل ملکی که در سهم چی آقا؟ اونا دارد، اون 80 من دارد. پس این میشه الان مقابله قهریه. حالا چرا گفتیم مقابله قهریه؟ چرا اصلا معامله نباشد؟ چرا تعبیر معامله قهریه کردم؟ چون فرض این است که اگر اون شرکا یا اصلا خبر ندارن، یا اینکه این اذنم دادن به تصرف، به تقاص، قصد معامله رو اونها نکردن، مثلا التفات نکرده اونها که نگرفتن، که اونها که میخوان تصرف کنن، که اونها که قسمت افراز که نکردن، که اونی که داره قسمت افراز میکنه داره میگیرد، او هست که الان قصد به اصطلاح این مقابله رو میکند در مقابل اون. ولیکن اونها چنین قصدی ندارن، یا مطلع نیستن که از اون دارن میگیرد اصلا، یا اگر اجازه هم بدن که متدن بشن اصل تقاص رو، این قصد معامله رو ندارن، این قصد مقابله رو در اونها نیست. تو العقود تابعه للقصود، اگر اینجا معامله بخواد صورت بگیرد، اونها باید به عنوانهای معامله رو چیکار بکنن آقا؟ قصد بکنن، این در مقابل اون رو قصد بکنن که قصد نکردن. پس بنابراین اینجا تقاص صحیح جایز هست در فضل اذن اونها شرکا بلا شک ولا ریب، چون اون اجازه دادن دیگه، خب اومد تقاص شاملش میشد، هیچ گیری نداره شامل اینجا بشه، اصل تقاص جایزه. اما هازا معاملتون قهریه، وجهش اینه، توجیهش اینه که این معامله قهریه میشد به لحاظ اینه که این ملک او در مقابل ملک چی آقا؟ اوناست. این ملک اونا رو ایشون گرفته، شخص مورد تقاص در مقابل اون ملک خودش در سهم چی دارد آقا؟ اونا دارد. و الا وجهی ندارد که او بخواد ملک اونا رو چیکار بکنه آقا؟ تملک بکند. هیچ وجه شرعی ندارد، مگر اینکه این چرا که ایشون از ملک اونا تملک کرده در مقابل اون ملکی از خودش واقع بشد که در دست اونهاست. این حالا کلام در این است که اگر اونا رضا ندن، اینم هیچ راهی نداره برای استنقاض مال خودش، یعنی نه میتونه با حاکم رجوع بکنه، حالا جاییست که اصلا با حاکم دسترسی ندارد، یا اینکه نه به اصطلاح حاکم دسترسی ندارد، خود اون شرکا هستن، اما او حتی اینکه بتوند استیذان هم از اونا بکند این توانش رو چی آقا؟ نداشته باشد. شما به یک نحوی فرض بکنید که اون شرکا هم در شهر او نباشند، اصلا وسیله برای ارتباط با اونا نباشه، یا اینکه اشخاصی باشند که بالاخره دنی و تب که اگر بفهمند او تقاص میخواد بکند، ولی اینکه حالا قسمت افراز باشد، اونا به هیچ وجه میدونه که اونا رضایت نمیدن دیگه، توجه فرمودی؟ خب در چنین فرضی که اونا رضایت ندادن و فرض این است که استنقاض مال هم متوقف هست که بدون اذن اونها و بدون مراجعه به حاکم ایشون بگیرد، چون هر دوش ممکن نیست برای ایشون، بله، آیا اینجا جایزه؟ عرض میکنم اینجا دو صورت داره. یه فرض این است که با این تقاض ضرر به اونها وارد میشد، حالا مثلا یا از قبیل قسمت افراز نیست، مال قیمی هست، باید اینه بفروشه که اونا اصلا فروش برای اونا ضرر دارد، یا نه این قسمت کردن به اصطلاح به افراز به یک نحوی از انها تصور بشد که برای اونها چی داره آقا؟ ضرر داره، ضرر داره برای اونها. حتی ممکن است بگیم اونجایی که مثلا کسی بخواد بگد که نفس شراکت با این شخص برای اونها حیثیت اونها رو ساقط میکنه به یک نحوی، حالا مثلا بعضی اشخاص خب ذو وجهه بسیار متشخص مثلا بخوان پخش بشد که ایشون شریک یک شخصی است که خیلی به اصطلاح از جهت وجه اجتماعی ساقط شده هست، فرضا با شأن و با عرض این شخصی که شریک است مثلا، یعنی به عرضش دت موارد میشد، اضرار به عرضش میشد، موجب اسقاط اون عرض اون میشد عرفن، توجه فرمودی؟ حالا چنین فرض اگر بشد که نفس اشتراکت موجب سقوط چی بشه آقا؟ عرض اون شخص بشد، یا فرض واضحش این است که به مال اونها به سهم اونها ضرر وارد بشد، حالا یا این بار دیمی هست ایشون میخواد بفروشه دو قیمتشو بگیره، یا اینکه بفرمایید که همون قسمت افرازش هم که باشد به یک نحوی به اونها چی وارد میشه آقا؟ ضرر وارد میشه. فرض بکنیم خب اینجا اگه ضرر وارد بشه عدل لا ضرر نفع میکنه که یعنی ضرر به اونها وارد بشه، جایز نیست ضرر به غیر. و اگر بخواد بگید که این منع تقاص ضرری هست، خب این حرمت و من برداشته شده، اینجا لا ضرر نمیتوند این منع تقاص رو بردارد. چرا؟ به خاطر اینکه این خود تقاص موجب ایراد ضرر به کی میشه آقا؟ غیر میشد. دفع ضرر به اصطلاح در فرض اینکه این دفع ضرر از نفس موجب ایراد ضرر به غیر باشد، اینجا از نطاق دلیل لا ضرر چی است آقا؟ خارجه، نمیتونه دلیل لا ضرر اینجا نفی این من بکند. توجه فرمودید؟ چون نفس تقاص موجب ایراد ضرر به کی میشه آقا؟ با اون شرکا میشه، پس دلیل لا ضرر از اینجا منصرف. این روشنه، دلیل لا ضرر منصرفه و اون اطلاقات حرمت تصرفی مال الغیر هم اینجا مقیدی چی آقا؟ بله نداره. اما اگر موجب ضرر نشه، اما اگر این قسمت افراد هیچ ضرری نه ارزن و نه مالن به اون اشخاص چی آقا؟ نداشته باشه، فقط اذن از اونا صادر نشده، اذن از اونا صادر نشده، یا حالا عمدن اذن نمیدن مخالفت کردن، یا اینکه نه امکان استیزان نبوده از اونها، در اینجا آیا این تقاص جایز است یا خیر؟ به نظر میرسد که در اینجا تقاص باید چی باشه آقا؟ جایز باشد. چرا؟ چون نفس این حرمت تقاص یا حرمت تصرف در مال غیر در اینجا به دلیل لا ضرر چی میشه آقا؟ برداشته میشه. به خاطر اینکه اگر ما بخوایم بگیم اینجا حق به اصطلاح تقاص ندارد، فرض کلام این است که خب این ضرر برش وارد میشه دیگه، این مال خودش از دستت بدن، و فرض است هیچ امکان راه دیگری برای استنقاض مال او چی آقا؟ نیست. ما در این فرض هستیم الان. خب پس این الان میشه ضرری. چی ضرری میشه آقا؟ منع تصرفی فی سهم الغیر یا فی المال المشترک یا منع از تقاص، حرمت تقاص، این میشه ضرری. پس بنابراین ما دلیلی بر منع تقاص و یا بر منع این تصرف چی آقا؟ بله نداریم، چون لا ضرر این رو برداشته. فرض این است که چون این من برای او ضرری هست و برای اون شرکام ضرری چی آقا؟ نیست اون اشکال قبلی پیش بیاد. توجه فرمودید؟ اطلاقات جواز تقاص هم اینجا چی آقا؟ داریم. چرا داریم؟ برای اینکه موضوعش مالوهوست دیگه، ازا وقع مالوهو، الان اینکه که وجدانن وقع مالوهو هست، چون او داره سهم کیری میگیره آقا؟ سهم اون مدین رو میگیرد، مال مدین رو میگیرد که در مقابل او مال گرفته او شخص. پس وقع مال المدین فی ضمن هذا المال المشترک فی یده، این فرض که محقق شده، موضوع اطلاقات تقاص در اینجا چی شد آقا؟ محقق شده. پس بنابراین اطلاقات که مقتضی این جواز تقاص هست موجود و مانع هم چی از آقا؟ مفقوده. این در این فرض. اگر مطلبی چیزی در اینجا هست آیون بفرمان. خب اگر در صورتی که حالا ما تقاص رو به اصطلاح بفرمایید که جایز ندونستیم در اون فرض، این مال الان دست او واقع شده، این قسمت افراز گفتیم جایز نیست تصرف در مال غیر بدون اون در اون فرض، الان این دیگه فوقش میشه شراکت دیگه، بین کی و کی آقا؟ بین این شخص بفرمایید که مورد تقاص و بین اون بقیه شرکا. اون مدین کلن از دور این شرکت چی میشه آقا؟ خارج میشه. چون وقتی که مال به اصطلاح این دست اونه، معنای تجویز تراس اینه دیگه، یعنی که اونی که در دست تو واقع شده است از مال اون شخص بفرمایید که اون مدین مال توست، میتونی بگیری. از که تجویز تراس یعنی ملک توست، میتونی چیکار بکنی آقا؟ بگیری. منتاش این گرفتن و اخذ و افراز مانه دارد، اما به نحو شرکت که خب باقیست دیگه، این حقشه، این سهمشه، باقیست. اینجا دو صورت دارد، یا این سهم مدین مساویه با این مالیست که ازش گرفته، اینجا فقط شرکت منحصر میشد بین این شخص مدیر تقاس و بین بقیه شرکا. اما اگه نه، اون سهم مدین که در این مال مشترک است، از این مقداری که این شخص مدین از او گرفته چی است آقا؟ بیشتره. اگه بیشتر باشد، این شرکت بین همه واقع میشد، بین این غریم و بین اون مدین و بین بقیه چی آقا؟ شرکا. اما اگر سهم اون بفرمایید که شخص مدین مطابق و مساوی این باشد یا کمتر از این باشد، اینجا دیگه شرکت منحصر میشد بین کی و کی؟ بین همین غریم و بین بقیه چی آقا؟ شرکا. این از مسئله سابق.
کمترش نمیتونه از سهم شرکا برداره؟
نه نه نه، معلومه که نمیخوید که روشن سوال نداره اصلا دیگه. اون سهم مدین که کمی شرکا چه تقصیر دارن که سهم جایز نیست؟ خب معلومه دیگه، این سوال نداره، روشنه، واضحه. عرض میکنم که مسئله دوازده، لو کان له حق و منعه الحیا او الخوف او غیره ما من المطالبه فلا یجوز له التغاس و کذا لو شک فی ان الغریم جاحدون او مماتلون لا یجوز التقاص. خب در این مسئله دو تا فراسه هست، دو فقره هست. در فقره اول باز به دو قسم میشد. قسم اولش اونجاییست که حیا و رکمانه میشد که بخواد به شخص بگرد بعد 20 سال رفیق بودن با هم، خب حیا اون بعضی هم که حیا که مانه میشد، اون طرف میبینه خیلی پررویه، اما این با حیاه. تعجب فرمودید؟ ما یه مثال قضیه یاد اومد، در اون اوائل انقلاب بود، یه روز دیدم که یه طلبه ای از طلاب مالدارانم بود، اومده فلو من نزدیک بود گریه بکنه. گفتم چیه؟ گفت من یه ساعتی پدرم در حج بود واسه من هدیه آورده. بعد یکی از این آقایون که نماینده طلابم بوده، خدا بله بیامرزدشون، نماینده طلاب هم بوده، گفت که یک روزی در مقابل مدرسه های مرعشی و هم دیدیم و آشنا بودن، رفیق بودن خیلی. بعد اون به من گفت که عجب این ساعتی جالب دست توی، ببینم این ساعت چجوریه. بعد من گفتم که ما قابل نداره. خب تعارفات دیگه انسان میگه قابل نداره. بعد دست چطور این ساعت گرفت رو دستش و هرچی من میخوام بهش بگم این ساعت هدیه است، این صلاح نیست، اون دیگه هم گرفت و رفت. تاجه فرمودی حالا من چیکار بکنم از دستش بگیرم؟ بله، ما دیدیم که اینجا اینجوره. یه روزی بالاخره با این بزرگوار رفتیم منزل این آقا، همون آقایی که نماینده طلابم بود. بله، بهش اونجا گفتیم که خب البته ایشون خیال کرد، به اون نماینده طلاب بودیم، ایشون خیال کرد که اونی که شما دست گذاشتی از ساعت ایشون مثلا نمیخوای بدی، ولی خیالشون درست نیست، شمش خیلی شما عجل از این حرف هاست. خب چون اون موقع ما هم نماینده طلاب بودیم، اون هم نماینده طلاب بوده. بله، خلاصت کلام این که اون آقا در این جلسه دیدم هنوز حاضر نشد بده چه فرمودید. بعد از این همه حرف حاضر نشد بده. بعد من در خاطر جلسه گفتم به ایشون، گفتم که ایشون الان که خب مصلحت نیست الان بدن البته، ولی شما مطمئن باش که ایشون بعدا خواهد داد، شک نداشته باش، چون من ایشونو میشناسم و مقداری هم اجهاب یعنی زیاده روی کردیم در تعریف ایشونو خلاف واقع و خلاصه دیگه اینجور گفتیم. بعد از دو روز دیدیم خود همون آقای نماینده طلاب اومد منزل ما، در گفت بعد همونجور که شما گفتید من خواستم که بالاخره به ایشون یه هشداری بدم که نمیدونم تعارف اینجوری دست و فلان کذا و بله گفتم من شما رو میشناسم میدونستم. خب بعد خودش نبرد این ساعت بهم بده، ساعت برای من گذاشته، گفت ولی شما باشه هر موقع خواستی بهشون بده. گفتم بسیار خوب، از شما درد نکنه. بعد اون آقا اومد و چقدر تشکر رو بله عرض میکنم که ممکنه یک شخص خیلی با حیا باشه و مال مسلم خودش به اون رفیق بی سلام نتونه بده، ولی اون شخص مرور باشه. تجربه فرمودید. خب در اینجا اگه من اول حیا باشه اینجا نمیتونه تقاص بکنه، چون موضوع اطلاقات تقاص کجاست؟ اونجاست که طالبه و جهد اول تنه مطالبه بکنه از اون شخص مدین، یا او انکار کرده یا اینکه چی آقا امتناع کرده. موضوع تقاص اینه در تمام این ادله، چون خود ادله تقاص برخلاف عمومات اولیه هستن، حرمت و تصرف مال غیر به غیر اذن، چون مال مدینه دیگه میخواد تصرف کنه بدون غیر اذن او، این فقط دلیل تقاص اومده این رو تغییر زده اون مطلقات رو. خب این موضوع این جواز تقاص چی هست آقا؟ موضوع این نصوص تقاص کجاست؟ موضوع این ادله جواز تقاص چیست؟ در تمام این نصوص اومده که طالبه او با هوه جاهده او امتنه. خب هنوز اصلا مطالبه نکرده او که معلوم بشه جهود میکنه امتنه بکند، اینجایی که حیا هست. بعد ایشون دارد که اول خوف، اما در سطح خوف یک مقداری جای تعمله و باید نمیشه موافقت کرد، برای اینکه خوف یعنی چی؟ خوف یعنی که خوف داره که اون آقا بهش یک ضربه بزنه، یک شخص لاته، یک شخص لایبالی هست. خب اینجا اگر چنانچه امکان مراجعه به شخص حاکم که نداشته باشه و امکان مراجعه به اون نداشته باشه ازش بترسه و اینا، توجه فرمودی؟ بله. خب اینجا دیگه به نظر میرسد که قطعا داخل در نطاق عدل تقاص چی آقا؟ میشه. بله اخذ و الان برای او امکان گرفتن از او چی آقا؟ نیست. و بقی اعمال او انده
خوف مطالبه داره، اصلا مطالبه جایز نیست برای
بله. بله همینطوره، خوف دارد و نمیتونه دیگه، نمیتونه شرعن، نمیتونه توجه فرمودید، نمیتونه شرعن. خب اینجا وقتی که راه منحصره چیکار بکنه؟ یه عدل تقاص قطعا اینجا رو شامل میشه. پس فرق است بین حیا و بین خوف.
خب
موضوع محقق شده، ما میخوام بگیم موضوع اعمه. یعنی چی؟ یعنی اذا اخذ ماله و الان لا یمکن له اخذ ماله من، مقصود اینه. طالبه او یعنی چی؟ یعنی غالبش اینه دیگه، فرد غالب اینه، فرد غالب در خارج اینه که بعد المطالبه معلوم میشه که اون آقا نمیده، اما در جایی هم ممکن اتفاق بیفته که اما از اول علم داره اون نمیخواد بده و اصلا قدرت مطالبه نداره. خب اینجا روح یا مغزای این نصوص تقاص چی میگه آقا؟ میگه باید تقاص بکنید مال خودتو بگیری دیگه.
خوف
داره نداره، خوف قدرت نداره دیگه، چون احتمالی دارد که خوف یعنی خوف این دارد که او رو بزنه ناکارش بکند، نقص عیب ایجاد بکند یا موجب قتل بشد، این خوف اینه دیگه. خب این دیگه خلاف واقع هست. خوف وجدانن اگر در شخص ایجاد شد همین میشه موضوع. مثل خوف ضرر چطور صوم واجب رو حرام میکند، توجه فرمودید؟ خوف اینجا موضوع دیگه، همین که خوف داشت اصلا با قدشون جایز نیست که مراجعه بکند، چون نفس خودش در خطر بندازد، توجه فرمودید؟ بله. اصلا خوف در اینجا گفته میشد، خوف گفتن یعنی احتمال معتنابه ضرری که اغلا به این احتمال معتنابه چیکار میکنه آقا؟ اینجاست که جای خوف میشد. بله. خب اینجا مقصود فقها از خوف نیست. فقها وقتی که عنوان خوف رو میگن مقصودشون اون خوف متعارفه، خوف طبیعیست، عادیست، التفات فرمودی؟ اینه. در تمام فقه وقتی که میگن خوف که موضوع حکمه مقصودشون اینه. بله تفسیر میکنن خوف رو به چی؟ به احتمال المعتد به عند العقلا، توجه فرمودی؟ بله.
ولی خود از خطیه قبل از امام اشاره میکنید های از حضور قباس از خودش قرده این مفرد داکن احرده و قباس و این قباس.
حالا میگیم این رو اجازه بدید الان در این مسئله الان بله؟ بله اون در چرا کردم؟ گفتم در جایی که اجازه نده و تقاص بکنه در اونجا آیا این جاهز است یا خیر؟ اونجا دو صورت کردیم، تفصیل دادیم، با همون تفصیلی که ما گفتیم باید اونجا گفت، نه مطلقا. توجه فرمودید؟ بله. یعنی در اونجا اگر به ضرر باشد اصلا تقاص جایز نیست. حالا بر فرض اینکه ایشون میگه اسیان کرده و این رو تقاص کرده گرفته، توجه فرمودید؟ این میشه مال غیر دیگه، در مال مشترک میشه مال چی آقا؟ غیر، چون این شرکت که از بین نرفته.
در اینجا چطور؟
بله؟ بله، در اینجا حالا خوف دارد و به خوف اعتنان نکرده و گرفته، اینجا فقط یک به اصطلاح حرمت تکلیفی میشه، درسته؟ و الا مال مال خودشه و گرفته و یعنی یک منع تکلیفی دارد، چون تقاص نصوص تقاص اگر گفتیم که به اصطلاح در اینجا که خوف دارد و گرفت که نصوص تقاص شاملش میشه و هیچ مانعی نداره اصلا. ما الان تا الان میگفتیم، چرا میگفتیم آقا؟ این است که اگر خوف داشته باشه از این که بخواد مطالبه بکنه، چون مقصودشون اینه دیگه، لو منعه الحیا عب الخوف من المطالبه. در اینجا ایشون میگه جایز نیست، از کدیم خوف اگر داشته باشه جایزه این تقاص از مطالبه، اما اگه حیا باشه نه دیگه، اموات من شاملش میشه، چه موضوع نصوص تقاص محقق چی آقا؟ نشده، در مورد حیا مطالبه نکرده، فرض از که خوفی هم نداره، اما خوف داشته باشد نه، اون نصوص تقاص شامل میشد، مطالبه جایزه. حالا فرض بکنید که از این تقاص خوف داشته باشه، نه از مطالبه با، یعنی مال در دست او واقع شده با، توجه فرمودی؟ مال در دست او هست، الان اگر بخواد بگیره خوف داره که این خبرش اگه به اون برسد این دیگه آسیب جدی میزنه بهش. در اینجا علاوه فرض این که او گرفت، خب طبعا مالک میشد چون ملک خودشه، ولی خب در این حال چون نفس خودشو در معرض هلاکت قرار داد و یا در معرض آسیب جدی نقص عضو یا نظیر ذلك قرار داد، خود این عمل عمل چی است آقا؟ معصیته. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، این عمل عمل حرامه، ولی از جهت وضعی چون این مال خودشه در مقابل اون این مالک چی آقا؟ میشه. این علی القاعده هست دیگه، اگر نکته ای باشه اینجا بفرمایید.
چی میشه؟ من میگه حیا یا خوف یا غیره، مثل چی؟ من چی میگه؟
لو منعه الحیا عن الخوف او غیرهما. بله، من المطالبه. خب من المطالبه که یعنی که نه حیا باشه نه خوف دیگه. مثلا فرض کنید که آقا راه دوره، اصلا دسترسی نداره بهش، اینجا نه خوف است و نه چی آقا؟ حیا. تو ما دیگه انواع موانع دیگر دیگه تصور میتونید کنید راحت دیگه.
مثلا خوف دیگه یعنی امکان در خوف، امکان شرعی مطالبه نیست، در راه دور امکان
تکلیمش نیست. بله، چرا که ملحق به عدم امکان میشد از مطالبه. الکلام الکلام درسته، حرف درستیه. بله، اونجایی که امکان دارد منتهاش یک هزینه‌ای دارد، مثلا حالا برای خودش نمیخواد این هزینه رو بده، توجه فرمودی؟ مثلا میخواد سفر بره اونجا، آقا شهر دیگری تو سفر بره، اصلا این آقا شخص کنیسی هم هست فرض کنید اگه باشه، نه اینا اشخاص اصلا نمیخوان اصلا یک ذره ای هم پول بدن برای حتی حق خودشون هم بگیرن، نمیخواد. خب این دیگه عدم امکان نیست، این که میخواد این مقدار ضرر کرایه رفت و برگشت رو بده این مانع شده اینجا، بس امکان داره. اینم در واقع ملحق به چی میشه آقا؟ اون حیا میشه، کما اینکه در حیا هم میتونه بردا، اما خب به اختیار خودش مستند میشه، ممکن هست. اینجا هم همینطوره، خب خب کسی که میخواد ما حق خودش بگیری این مقدار خرج میکنه، واسه این خرج نمیخواد بکنه، پس ما غیر خوف و حیا داریم، هم اون طرف به خوف ملحق بشه و هم این طرف چی آقا؟ ضابطه امکان و عدم امکانه. حیا هم اگر باشد گفتن به خاطر اینکه امکان مطالبه بود، مطالبه چی آقا؟ نکرده. سرش اینه. ولی حیا که خودش موضوعیت که ندارد که، نه در نصی اومده که اگر حیا کرده حکمش اینه، نه چی. ملاک این که این حیا مانع نمیشد از جواز تقاص و او معذالک نرفته مطالبه نکرده، این است که ممکن بود برای اون مطالبه، ولی مطالبه چی آقا؟ نکرده. پس هر جایی که از قبیل ممکن باشد ملحق به چی است آقا؟ حیا. و هر جایی که عدم امکان باشد ملحق به خوف است.
نسیان
اینجا خب موضوعیت نداره که، بالاخره کسی که نسیان کرده اصلا فکر تقاص نمیافتد که، روشنه دیگه. و اگر چنانچه هر موقع یادش اومد باید تقاص بکند. حالا بموند بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.